دلم قربونت برم. من
نوید قصه راجبه یه مامان جادوگری بود که چون خیلی مشغله داشت درست حسابی نمیتونست برای بچهش وقت بذاره، مدام بچهشو دعوا میکرد که چرا دور پاتینمو ریخت و پاش میکنه. مامان مجبور بود به خاطر کارش به جاهای دوری سفر کنه. بچه جادوگری یه حرفایی میزد مثل اینکه خیلی بده یه مادر شاغل داشته باشی، مخصوصا وقتی که شغلش هم خیلی دوست داشته باشه.
خب آخرش
هیچی، یه روز که مامان جادوگره تو آخرین لحظه خودش رو بچه میرسونه، بچه جادوگره میگه هرچند دوست ندارم مامانم کار کنه، خب اما من مامانم رو جدیگم نمیخوام.
آفرین، به این میگه یه پایومندی خوب. به من مطمئنم نویسنده‌هاش نیت خوبی داشتن. آثارم
این حضرات باید بدونن که حرف زدن درباره مادر شاغل مثل یه جور رقص پا روی نیل میمونه.
بابا دیگه انقدر گندش نکن.
مگه میذارن آخه؟
کیا؟ بابا به خود نویسنده های بدبخت قصد بدی ندارن خودم. چرا به خود سخت میگیری؟
بی خود نیست نوی. آخه چرا من بعد از هر طرف حرف بشنوم؟
الان هر طرف منظورت کیه؟ مگه من چیزی گفتم تا الان؟
نه، تو نگفتی. ولی خانوادت که میگن. خودشون نشستن اون سر دنیا، نمیدونم من اینجا از صبح تا شب چه چیزایی رو باید تحمل کنم.
کی زنگ زده؟
مامان جونت.
جانم عزیزم قربونت برم من. آفرین. خب
همون سوال همیشگی.
چی؟
ببینم سارا جون، عروس گلم، تو نمیخوای یه داداش کوچولو برای تینا بیاری؟
خب نه تو معلوم پسر باشه.
پاشو بیا بریم خونه، باید شام بپزم. نبی
ببینم چرا عصبانی میشی حالا
تینا مامان.
میگم بشین حالا، اون مادر یه چیزی گفته دیگه.
من به حرف مامانت کاری ندارم، هرسم از تو میگیره. ما تو همین یکی شب موندی و وقت تو تا وقتی اسم بچه رو میشنوی نیشه تا بنابوشت واز میشه.
خیلی خب، من قول میدم دیگه نیشم واز نشه. حله،
حالا این شد یه چیزی.
ولی کی گفته ما همین توی یکیشم موندیم؟
خودم میگم.
پس یه جواب درست درمون بهت نداد؟
نه، ظاهراً تصمیم گیری با منه، ولی خب میدونم که اون بدش نمیاد.
پس تو هم زیاد درگیر نشو، بلش کن.
ای خدا،
امروز این گیریمورو چقدر لفتش میده.
مثل که دستیارش ملیزه نمیتونه کار کنه.
پاشو پاشو یکم بدنتو گرم کن، گیریم بشیم، باید بریم سر صحنه.
نه حال ندارم. لولیتا، میدونی بدترین سوالی که میشه از یه زن پرسید چیه؟
سنت چقدره؟
نه خیر، بدتر از اون.
وزنت چقدر؟
از اونم بدتر.
نمیدونم.
بدترین سوال اینه که تو چجوری از پس همه این کارو برمیای؟
این که خوبه.
نه خیر، اگه تای نگاهشونو بخونی بهت میگم.
تو چی میخونی مگه؟
یه جوری با نگاهشون میخوام بهت بگن ما که میدونیم تو از سر و تای کارات میزنی. وای خدای من.
تو چی میگی؟
چی دارم بگم؟ میگم که منم مثل همه مادرای دیگه، ولی میدونی دوست دارم چی کار کنم؟
ها،
دلم میخواد یه سیب سرخ بردارم بزنم تو پاتین اون جادوگره سمیش کنم بدم بخورن و خودمو خلاص کنم.
اوه اوه او چه خشه.
تازه بدتر از اون یه سوال دیگه است لولیتا.
وقت
نپرسی چیا. خدا.
چی؟
چون من لولیتا یه دقیقه بشه اینجا، من یکم باید درد و دل کنم بلکه این دلم سبک بشه.
آخه عزیز من یک ساعت دیگه ما باید بریم روی صحنه. تو چیزی از تمرکز شنیدی؟
شنیدم، ولی اگه به حرف من گوش ندی حرفم تو گلوم قلمبه میشه، وقت رو صحنه میریزم بیرون.
نه نه تو رو خدا لطفاً این کارو نکن.
پس تو بشین باید درد و دل کنم.
بفرمایید، من در خدمتم. میگفتی بدتر از اون چه سوالی بود؟
پس میشنی چی میگفتم؟
معلومه.
بدترین سوال اینه که از یه زن بپرسی نمیخوای بازم بچه بیاری؟
آره آره خیلی سوال بدیه. چرا؟
میپرسی چرا؟ آخه این چه سوالی که میشه از یه زن پرسید؟ پدر و مادر منو طوری بار آوردن که هیچ وقت راجع به برنامه کسی برای بچه دار شدن سوال نکنم. مامانم همیشه میگفت تو که از شرایطشون خبر نداری دخترم. لولیتا انقدر این سوال به نظر من بی‌ادبانه میاد که حتی رو نمیشه خودم از خودم بپرسم. اون وقت چطور بعضی میتونن به این راحتی این سوالو بپرسن؟ اونم از زنی مثل من که تو 5 دقیقه آخر مهلتش داره زندگی میکنه.
سارا منظورت از 5 دقیقه آخر مهلت چی بود؟
منظورم از آخرین 5 دقیقه‌ای که برای مشهور شدن برام باقی مونده. کربت از بخت من بدبخت مصادف شده با آخرین 5 دقیقه‌ای که امکان بچه دار شدن دارم. اعتراف میکنم. اعتراف میکنم که این موضوع خیلی باعث دلخوری میشه.
اصلا نمیفهمم.
باهوشان، علم نشون داده که برای زنها قدرت باروری پیشنهادهی سینمایی بعد از سن 40 سالگی رو به زوال میره.
آها، از اون لحاظ. اما تو که خیلی مونده تا 40 سالت بشه.
من 35 سالمه لولیتا. تا 40 سالگی خیلی زود میگذره. حتی زودتر از اینکه یه قضیه گرم بخواد سرد بشه.
سخت نگه، مامان من منو توی 41 سالگی به دنیا آورد. تازه بعد از اونم 3 تای دیگه آورده.
ببخشید ولی برای همینه که دائم بهت میگم باید شما خواهر برادر رو دست جمعی یه تست آیکیو بدین دیگه.
هی بابا، درد و دل تمام. من میخوام آماده بشم
ولی من هنوز کلی حرف دارم لولیتا، هنوز نمیدونم باید چی کار کنم.
دوستان خسته نباشید.
سلامت.
دو صحنه اول کار مامان جادوگر من رو شنیدیم.
بله. دیگه
سرکار خانم باران جلالزاده، کارگردان محترم. خودت خانم جلالزاده چه امتیازی به دوستات میدین؟
خوب بود، خدا رو شکر. دور از انتظار نبود این چیزی که رفتیم. خوب بود به نظر من، خدا رو شکر.
خب البته من خانم ستایش رو، بازیگر نوجوان کارمندم، فوق العاده پسندیدم. حضور ذهنش، بعد حرکت کاملا هماهنگ با صدا و درک خوب از موقعیت، خوب از ویژگی‌های یه بازیگر خوبه که خوشبختانه‌شون تو سن 11 سالگی همه اینا رو داره و انشالله که تمرین بکنه و بتونه بهتر هم بشه. دوستان میگم خوب بود نسبت به کارهایی که خب به هر حال اینجا داره میشه. شما فهمیدی چند تا کار اینجا انجام دادی؟
کار دومم هست.
به عنوان کارگردان دومه. بله، بسیار کار خوب، زحمتتون به هر حال خوب بوده و کار قابل قبولی داشتید. البته این مقدار با شاید توی انتخاب صداها شاید میتونستی، انتخاب صدای بازیگرا میتونستی اگه دستت بازتر باشه، بازیگرای مناسب هم سن سالشون هم موقعیت کار انتخاب کنه، ولی در کل خیلی به نظر من این صحنه رو خیلی خوب. توی صحنه پارک گفتگوی پدر و مادر خوب بود، ولی در واقع بعضی جاها میشد با حس بیشتری کار منتقل کرد، ولی در کل به نظر من قابل قبول بود. داریش شهبازی عزیز، شما چه نظری داری راجع
به این؟ همه دوستان، همه دوستای داخل استدیو شنونده ها، منم دوست داشتم کار بچه‌ها رو. خب سر تمرینشون هم بودم دیروز، خیلی زحمت کشیدن برای این کار، خیلی خوب بچه‌ها پرسپکتیوا رو رعایت می‌کردن، یعنی واقعا نشون دادن که
بله
تا حدودی می‌شناسن میکروفونو. خب نکات مثبت زیاد داشت کارشون بچه ها. برای حالا ما سعی میکنیم میشن نکته های منفی رو بگیم که یه بار آموزشی هم داشته باشه برای شنونده ها و برای خود بچه ها. به نظر من شما میتونید روی تکنیکاتون بیشتر کار کنید از اینجا به بعد. یعنی حالا تا حدودی شناختید میکروفون و بقیهش دیگه تو تجربه به دست میاد. روی تکنیک های صداتون هم و تکنیک های بازی میتونید کار کنید. این که دیگه از این حالت، حالا شما تونستید که اون زیسته رو که توی بازی به دست میاد حالا تونستید انجام بدید، حالا مرحله بعدی چیه؟ اینه که بیایید حالا رنگ‌آمیزی کنید. حالا شما بیایید به عنوان یه بازیگر رنگ خودتون رو بدید به اون نقش. یعنی حالا از اینجا به بعد شما یه چیز اضافه کنید به نقش.
حتما
که اینا هم با تجربه به دست میاد.
بگید فقط این نکته رو من اضافه کنم که ما توی رادیو 3 تا طراحی داریم دیگه، 3 مرحله طراحی داریم. مرحله اول مرحله طرحه که طرح داستان نوشته میشد، طراحی داستانه، بعد طراحی دراماتیک کاره که نمایش به وجود میاد، بعد بقیه کار یا قسمت عمده و بدنه کلی کارمون طراحی رادیویه. این طراحی رادیویی بخشی شبیه به همون میزانسن دادن توی تئاتر و یا توی سینما دکوپاش کردن، همین اینا نزدیک هم اینا. ولی این با توجه به این که ما حالا دیگه همه چی رو تبدیل میکنیم به صدا، خب اگر آماده باشید بریم صحنه های بعدی رو بشنویم یا صحنه بعدی رو، صحنه سوم دو صحنه دیگه باقی مونده. بله. خب یه دونش رو فعلا دوستان کار کنن که بشنویم و برگردیم.
یک نمایش، یک تجربه. فرصت تبلور استعدادها، صحنه رقابت ایده های نمایشی، میدان شکوفای انگیزه ها و اندیشه ها، آینه درخشش افکار هنرمندان جوان، تجربه نو در عرصه نمایش های رادیویی. جهت شرکت در برنامه یک نمایش یک تجربه به تارنمای شبکه رادیوی نمایش به نشانی رادیو نمایش نقطه آی آر مراجعه کنید و یا مشخصات و درخواست خود را به سامانه پیامکی 301075 ارسال کنید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
خیلی خوب، راحت باش عزیزم، میتونی دهنتو ببند.
میبینین دکتر، تمام دهنم پر آب شده، همش به خاطر استرس. به خدا
پیش دکتر گوش حلق و بینی رفتی؟
بله رفتم.
خوب؟
هیچی، یه معلوم داد انگار اصلا حرفای من راجب استرس زیاد نشنید.
خب نبایدم بشنوه، اون وظیفش این بوده همون محلول رو بهت بده. منم وظیفم اینه که استرسای تو رو بشنوم. خب شروع کن.
گفتم که نمیتونم تصمیم بگیرم، کار یا بچه. این سوالی که شبا منو بیدار نگم داره. خانم دکتر خیلی درد دارم، دائم دارم سر موضوع بچه دوم با خودم مناظره میکنم، بیارم نه دارم میخواد، ولی نمیتونم بعد بیارم. اصلا نمیشه آخه.
سر بچه اولت هم همین وسواسو داشتی؟
آره ولی خب نه اینقدر زیاد آخه. وای ببخشید خانم دکتر، اون موقع مامانم اینجا بود ولی الان ایران و شرایط اومدنم نداره. از طرفی من دوست دارم همه کارامو خودم انجام بدم. آخه شما بگید من چی کار کنم وقتی دخترم میگه کاش که خواهر کوچولو داشتم. خانم دکتر احساس گناه و ترس منو میکشه، ولی شما بگید نه نباید از آخرین فرصتم برای کارم، اونم تو زمان کمی که برام مونده، استفاده کنم.
وایسا آروم بذار با هم مشکل رو تحلیل کنیم. خب ببین سارا عزیز من اصلا قصد ندارم به تو بگم چی کار کن یا چی کار نکن. من فقط میخوام یکم با هم گپ بزنیم ببینیم به چه نتیجه میرسیم، اون وقت خودت میتونی تصمیم بگیری.
بله حتما.
خب آماده ای؟ شروع کن.
چی باید بگم خانم دکتر؟
تمام چیزایی که فکرتو درگیر کرده. الان دو تا گوش اینجا هست که البته مفت نیست چون تو ویزیتتو پرداخت کردی، برای همین کاملا در اختیار توه که همه حرفاتو بشنوه تا بتونه با یه جمع‌بندی درست به نتیجه برسوندش.
میدونی خانم دکتر همیشه درگیریام از اینجا شروع میشه، وقتی این میاد این سوال میاد توی ذهنم من دیگه نمیتونم چراشو بگیرم.
بگو ببینم
آخه چی توی این شاغل بودن من انقدر مهمه؟ ببینم وقتی که من پیر میشم مسلماً شغلم نیست که میاد به دیدنم.
درسته.
شغلم نیست که منو میبره پیش رادیولوژیست تا من بخوام عکسمو بگیرم.
آی
آخه شغل من نیست که وقتی من مریض بشم بخواد برام سوپ بپزه. از طرفی توقع همه این چیزا رو اگر من بخوام بندازم رو توشه یه بچه، خب یکم خودخواهیه. تازه اگه با هم دوام شد چی؟ دوست داشتن من زیاد راحت نیست، باید به فکر جایگزین باشه.
از کجا معلوم؟ شاید اگه تو 10 بچه دیگه هم داشته باشی هیچ کدوم حاضر نشن وقتی پیر شدی کنارت باشن.
یعنی میگی فکرش از سرم بندازم بیرون؟
نه من اینو نگفتم. من از یاداوری میخواستم اینم به گنجینه سوالهای بی جوابت اضافه کنم.
ممنون از کمکتون واقعا.
ادامه بده عزیزم، ادامه بده.
خب شما الان سازمان فکری منو ریختین به هم. من نمیدونم که اینی که گفتین دیگه کجایی مغزم باید جوش بدم.
آروم باش عزیزم، آروم باش. خب فعلا حرفای منو بریز دور. آها سرچ کن، سرچ کن ببین تو مغز خودت چی میگذره. آها درست شد، حالا بگو دیگه به چی فکر میکنی؟
فکر میکنم وقتی من و همسرم هر دومون در اثر این آفت دهانه ناشی از استرس مردیم، کی میخواد کس و کار دخترم باشه؟ باید خواهر برادری داشته باشه یا نه؟
آها خب
ببخشید خانم دکتر، شما غیر از آهان و خب آیا پیشنهاد دیگه ای نداری؟
نه فعلا، ادامه بده.
آها لعنت به من، لعنت به من، آخه اینم کار من انتخاب کردم.
هر کاری مصیبت های خودشو داره.
خیلی ممنون، خیلی امیدوار کننده بود، ولی خب کار من حساس‌تر از این حرف هاست. میدونین چرا؟
چرا؟
برای اینکه چه بخوام چه نخوام تا 5 سال دیگه منو از کار بیکارم میکنن و به هم میگن از دور خارج شده. خانم دکتر من آرزوم اینه که به کارم بخوام ادامه بدم. من عاشق بازیگریم، اما بارها دیدم که بعد از سن 40 سالگی مخصوصا تو کار کمدی، خب زنها از دور کار خارج میشن یا حداقلش اینه که باید دور بلند پروازیاشون رو خط بکشن و به چند دقیقه آخر کار اونمون تتهای صحنه قناعت کنن. آی خدای من، نمیخوام بحث و فمینیستیش کنم.
آره اصلا این کارو نکن، چون یه دفعه من جوش میارم و از بحث خودمون خارج میشه.
یعنی ما الان داریم با هم دیگه بحث میکنیم؟
مثلا.
پس منم ادامه میدم. میدونی خانم دکتر، توی دنیای کمدی من مردی رو میشناسم که نمیتونن راحت راه برن، حتی نمیتونن غذا بذارن دهنشون، ولی خب هنوز دارن کار میکنن. میدونین مفهوم از کار افتاده برای زنا میدونین چه معنی میده؟
چه معنی میده؟
از کار افتاده برای ما معادل زنی که هنوز میخواد حرف بزنه ولی هیچ کس نمیخواد حتی ریختشو ببینه.
این خیلی بی‌انصافیه، خیلی بی‌انصافیه، بی‌انصافیه. میدونی باید چی کار کرد؟ باید زنای بیشتری تهیه کننده بشن تا همیشه برای زنا توی هر سن و سالی که هستن کار باشه. از این به بعد هیچ کس حق نداره به هیچ زنی بگه از کار افتاده شده. تو باید شروع کنی، تو باید تا جونداری کار کنی که بتونی این موقعیت رو برای بقیه فراهم کنی. آره از خودت شروع کن.
پس اینجوری که شما میگید باید دور بچه دوم خط قرمز بکشم؟
من کی گفتم؟
همین الان داد میزنین که من باید حسابی کار کنم تا تهیه کننده بشم تا همیشه کار برای بقیه زن باشه؟ به خاطر خدا به من بگین که من چی کار کنم؟
راجب چی؟
خدای من، تازه میگه راجب چی؟
آره گریه کن، گریه خیلی خوبه، آدمو سبک میکنه.
فقط همین؟
ببین همه چی رو به راه میشه. خب بهت قول میدم.
البته این اعتمادی که در مورد من آیا از زن صدق نمی کنه، ولی بازم ممنون، بالاخره یه چیزی گفتی.
گریه کن برات خیلی گریه
دوستان همچنان شنونده برنامه یک نمایش یک تجربه هستید. صحنه دیگری از نمایش مامان جادوگر من به کارگردانی سرکار خانم جلالزاده رو شنیدید. خانم باران جلالزاده.
بله.
خانم جلالزاده خودتون هم توی این صحنه ها تقریبا میشه گفت که همه صحنه ها حضور داشته دیگه.
بله.
فکر میکنه کارگردان اگر خودش بازی کنه لطمه بیکارش نمیخوره؟ نه این سواله، چون من نه بازیگر نه کارگر.
الان میخوام بگم که این اتفاق افتاد.
نه میخواستم خودتون ببینم حسش.
خب حقیقتش یه مقدار سخته صادقانه بخوام خدمتتون عرض کنم، و اینکه خب توقع قطعا مخاطب و حالا جدای از مخاطب کسایی که توی این کار کار میکنن بیشتر میشه، و اینکه کارگردان قطعا خودش بعد اول بازی خودش رو بتونه سازماندهی کنه، درست بتونه به اجرا و نقش آفرینی در بیاره و بعد بخواد وارد مراحل دیگه بشه.
ببین یه مقدارم شنیدن کار مهمه. میدونید ما همیشه تو این برنامه معمولا اینو به دوستان میگیم، به گروهای مختلف میگیم. ببینید اینجا ما با چند تا میکروفون داریم صدا رو ضبط میکنیم، صدا پراکنده است تو یه فضا، جهت نداره. در واقع زمانی یک صداهای ما توی این محیط استودیو تبدیل به اثر هنری میشه که از فیلتر کار یه مهندس صدا و یه صدا بردار بگذره، گذشته از این فیلتر رسیدن به گوش مخاطب، اون اثر هنری کامل ماست. این که معمولا میگن کارگردان اگر توی رژی باشه، یعنی اون طرف اتاق استودیو باشه که اجرا میکنن، صدا رو با کیفیتی که مهندس براش انتخاب میکنه، این شکل تقریبا نهایی شده صدا میشنوه، اون موقع تصورش از کلیت کار بیشتر میشه.
درست.
یعنی مقدار به این دلیله. یه مقدار دیگه اینه که خب طبعا کارگردان، خیلی از کارگردان‌ها بخصوص اگر بازیگر هم باشه، خیلی دوست دارن که جنس بازی بازیگرشون شبیه بازی خودشون بشه. یعنی طبیعیه مثلا، یعنی خیلی از کارگردانایی که معمولا حالا به عنوان کار تو سیستم کارهای روتین ما بخصوص داریم، خیلیشون اینجوریان که معتقدن بازیگر باید اون چیزی باشه که من دوست دارم، در واقع شکل بازیگری منو انجام بده. در که خب نه، شما خوشبختانه موفق بودی و دوستان خوب هدایت کردی، خوب از نیروی دوستان استفاده کردی. یک دو مورد من توضیح بدم. یکی از چیزایی که ما توی گفتن دیالوگ داریم، یعنی صدا و دیالوگ توی نمایش هم فضا رو میسازه، هم زمینه‌های اطلاع رسانی رو تو زمینه فرهنگشون، شکلشون، جاشون چیزا رو میده. یه بخش دیگه‌اش ما اصلا کاری که با خود زبان انجام میدیم و اونو ما معمولا توسط آکسان گذاری‌ها می‌کنیم. تو این قسمت به خصوص تو این بخش خیلی زیاد دیده می‌شد. دو مورد بود که خب خیلی معنی جمله میتونست تغییر کنه. مثلا یواش 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 آروم بذار با هم حلش می‌کنیم. آروم با هم قرار نیست آروم با هم حلش کنیم. آروم هم باز ادامه همون یواشه که دوست بازیگرمون می‌گفتن. یعنی در واقع یواش یواش آروم آروم باز ادامه همون یواشه، یعنی تکرار اونه و تأکید اونه. در حالی که مثلا توی یه آکسانی که این ورانور بذاریم، یه کلمه یه
حرف
آره سکون کارمونه یه جایی درست بذاریم، اون باعث میشه که معنای یه مقدار تغییر کنه. ولی به هر حال همچنان من پسندیدم این صحنه رو، هم مثل بقیه
سلامت باشین.
داریوش شهبات اگر شما نظری داری و موردی هست بفرمایید که
من یه نکته یا دیروز تو تمرینم گفتم به دوستان، حالا خیلی هاشو رعایت کردن. یکیش این بود که خیلی توی احساساتتون زیاده روی نکنید، یعنی هرچی شما خسیستر باشید بهتر میشه. الان توی این صحنه ما از ابتدای صحنه این خیلی خوب بود که شما راکورد درد این آفتای دهنش و مشکلاتی که داشت و رعایت میکردید، و این یکی از نکتهایی که خیلی از بازیگرا تازه کار مخصوصا یادشون میره. قراره توی صحنه مثلا دستشون ببره یا یه زخمی رو بدنشون باشه یا یه جایشون درد بگیره،
همون لحظه هست،
آره، بعد یادشون میره دیگه وسط صحنه. و این خیلی خوب بود که شما تا انتها این یادتون بودش که این راکورد درد رو حس کنید، ولی دائم با ما بود. یعنی اینم هم جزء همون حسایی که بهتون گفتم، باید شما خسیس باشید، نباید دائم هی از این استفاده کنید. یه جاهایی به ما یه یادآوری کنید که این کاراکتر دهنش زخم مشکل داره، بعد دوباره برید سر بازی خودتون. خیلی نامحسوس در واقع اینا رو باید به ما نشون بدید که ما خسته نشیم به عنوان مخاطب. همش یه صحنه جیغ و داد، صحنه دعوا نبود ولی ما همش داشتیم جیغ و داد میشنیدیم. شما میتونستی اینو کمش کنی، یه جاهایی بیا یه رنگی بدی به بازیتون، دوباره برگردی رو بازی طبیعی. یه جاهایی فقط دفرمگی صدا نشون میداد که این دهنش آف داشته باشه. در واقع اون حس، اینم یه حس دیگه، مثل حسای دیگه که گفتم بهتون دیروز، بیش از حد که میشه احساسات تو ذوق میزنم. بعد نکته بعدی این که بازیتون خوب بود، مرسی، هر جفتتون خیلی روون بازی میکردید. دکتر یه جا عصبانی شد. این عصبانیت خیلی یهوی اتفاق افتاد. به ما یه کیو میدادید قبلش، مثلا دو خط سه خط بالاترش شروع میکردید، این روند عصبانیت رو شروع میکردید، نشون میدادید که از یه چیزی ناراحت شدید و یواش یواش دارید آماده میشید برای انفجار. این آماده شدن برای انفجار به من مخاطب نشون میدادید که یهو سویش نکنید توی حس عصبانیت. بقیه چیزا خوب بود به نظرم، مرسی واقعا.
اگر آماده باشید شما و دوستانتون بریم و صحنه پایانی نمایش، نه؟
بله.
خب صحنه پایانی نمایش رو هم بشنیم، باز در خدمت دوستان شنوندمون باشیم.
یک نمایش، یک تجربه. برنامه‌ای برای شنیده شدن صداهای مستعد، آزمونی برای صعود به قله‌های هنر، آمیزه‌ای از جوانگرایی و استعداد مداری، منظومه تخیلات ناب هنر در قالب نمایش. رادیو نمایش از همه هنرمندان و گروه‌های هنری جوان و علاقمند به نمایش رادیویی دعوت به عمل می‌آورد تا در برنامه یک نمایش یک تجربه، هنر و استعداد خود را به بوته آزمایش بگذارند. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
نوید جان بیا عزیزم چای میل کن.
دستت در نکن. تینا از که پای تلویزیونه؟
خیلی وقته، راستش اصلا حوصله نداشتم با این سر و کله بزنم.
اینقدر با این فکر و خیال خودت عذاب.
تو هم که شدی همون خانم دکتر محترم، همه چی رو به راه میشه. من این همه پول نازنین رو ندادم بهش که این حرفو بزنه. همه چی رو به راه میشه. گیریم که رو به راه نشد، تو پول منو پس میدی؟ یا رو به راه شد، من باید بیام به تو جایزه بدم خانم دکتر.
عزیز من، اون که نمیتونه برای تو نسخه بشه، این ماییم که باید درست تصمیم بگیریم.
از وقتی که تینا اون کلاب مسخره رو آورد خیلی بهم برخورده.
کدوم؟ همون مامان جادوگر من؟
نه خیر، مامان شاغل من.
بی خیال
نمیتونم، چطوری میتونم بی خیال باشم وقتی داره اینقدر رک و پوست کنده منو زیر سوال میبره؟
سارا، تینا بچه است.
آره، ولی داره به من حالی میکنه که من مادر خوبی نیستم. اون نمیخواد تنها باشه، نه من باشم، نه تو، نه خواهری برادری داری که باش بازی کنه.
بذار به وقتش بهش فکر میکنیم.
وقتش الان نبید، الان ما باید تصمیم بگیریم.
من هیچ اصراری روی این موضوع ندارم.
نمیدونم از پسش برمیام یا نه.
این مشغله تو من یاد اون تولد منوچهری ها میندازه.
تولد منوچهری ها چه ربطی داره نوید؟
من بچگی هم یکی از فامیله دورمون همون خانواده منوچهری، نمیدونم این فامیل زن پسردائی خواهشوهر، نمیدونم یه همچین نسبتی دیگه، حالا فامیل دورمون بود. هر سال یه تولد مفصل واسه بچهش میگره، بعد ما مثلا بچه هم بعد از کلی بازی و شادی اینا میومدیم میشستیم کیک بخوریم، این کیک رو که میذاشن جلومون هر سال میخورد دو ذوقمون، اینقدر که زشت بود لعنتی.
خب چی بود مگه؟
نمیدونم، بهش میگفتن کیک مخصوص ایتالیایی، روش خلال بادوم بود، بعد ببین یه جورای خیس خورده بود کیک، نمیدونم با چه کوفتی درست می، خیلی بدمزه بود. خلاصه مامان تعاطی قضیه رو در میاره، میفهمه که اون کیک گرونترین کیک اون مغازه بوده، بعد اینا هم واسه اینکه میخواستن بزرگای مثلا اون جمع و تحت تاثیر قرار بدن، بگن که آره ما تونستیم بهترین کیک اون مغازه رو بخریم، اینو میگرفتن.
نوید جان تموم شد، ببخشید ولی من ربطش به مشکل خودم رو اصلا نمیفهم.
من فکر میکنم اینم دقیقاً سخت‌ترین کاریه که تو الان میتونی بکنی، اما برای اینکه میخوای ثابت کنی توانایی انجام همه کارا رو داری، میخوای بازم بچه دارشی.
تو چرا خودتو کنار میکشی؟ مگه برای تو سخت نیست؟
برای منم سخته، برای منم سخته. کی گفته من خودم کنار میکشم؟ ولی بذار راحت بهت بگم، در حال حاضر برای تو غیر ممکنه، به خاطر اینکه تو الان درگیر کار خیلی مهمی. خب حداقل صبر کن این پروژه تموم شه، کار من یه خودت پا بگیره، پیشرفت بکنیم، داداشت یه خودت کنکورش سبکتر باشه، مامان بتونه بیاد پیشمون، بعد بهش فکر میکنیم.
خودم چی نوی؟
برای کارت، این که توی چشمنداز از آینده داری، حالا نمیدونم اهدافت چیه، میخوای به کجا برسی، چه تصمیم بید، همه اینا به خودت بستگی داره. اما بذار خیالتو راحت کنم، تو خیلی جوونی، خیلی جوونتر از سنت هم نشون میدی. اگه خوب غذا بخوری به خودت هم بیشتر برسی، جوونتر هم میمونی، نگران نباش.
اگه خیلی دیر بشه چی؟
خب دیر بشه آقا، دیر بشه بهتر از اینه که بچه بیاریم که نتونیم واسش وقت بذاریم.
جانم، مامان جانم، جانم
مامانی، این کتابمو بذار تو کولم.
آی نوید، بازم این کتاب لعنتی.
سارا